باز هم سلام و خوش آمده. ساعت 5 بعد از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم و در این یک ساعت بازم براتون برنامه جالب داریم. جامعه جهانی رسما تمویل مصارف انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل در افغانستان را به عهده گرفت. کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای افغانستان به تازگی اعلامیه ای را صادر کرده که بر اساس آن تمام رسانه ها در این کشور باید از نشر موضوعاتی که سبب ایجاد تشنج در جامعه می شود اجتناب کنند. در این مورد مصاحبه داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان. دیگر گزارش ها و برنامه آزادی و شنونده ها را هم براتان داریم. برمی گردم با فهرست کامل تر موضوعات این برنامه، اما حالا تازه ترین خبرها را براتان داریم. پیش از خبرهای جهان، اول آخرین خبرهای افغانستان را از منیژه دیوا می شنویم. با رادیو آزادی باشید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه امریکا دیدار کرد. بیش از 30 شاگرد در ولایت کندوز مسموم شدند و غبار آتش فشان آیسلند قلمرو هوایی اسپانیا، المغرب و ترکیه را متاثر ساخته است. با سلام مجدد به خبرهای داخل افغانستان خوش آمدید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در آغاز مسافرت 4 روزه خود به واشنگتن در ضیافت شام با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اشتراک کرد. بهبودی روابط میان کابل و واشنگتن که در این اواخر دستخوش تنش‌ها شده بود، هدف این مسافرت میباشد. رئیس جمهور کرزی که دیروز وارد واشنگتن شد، قرار است فردا با رئیس جمهور اوباما در کاخ سفید ملاقات نماید. انتظار می‌رود گفتگوها و مذاکرات میان هیئت افغانی و مقامات آمریکایی بر نگرانی‌های ناشی از تلفات ملکی و نگرانی واشنگتن از بابت فساد و ضعف اداری تمرکز داشته باشد. هیئت امراه رئیس جمهور شامل وزرا و شماری از مقامات عالی رتبه دیگر می باشد. بیش از 30 شاگرد پیش از چاشت امروز در لیسه خدیجه کبرا در مرکز کندوز مسموم شدند. عبدالکریم وحدت معاون ریاست معارف کندوز و رادیو آزادی گفت که شاگردان مسموم شده به شفاخانه انتقال یافته و اکنون زیر تداوی قرار دارند. این چهارمین بار است که در ولایت کندوز چنین واقعه‌ای رخ می‌دهد. پیش از این شاگردان مکاتب در برخی از مکاتب شهر کابل نیز مسموم شدند. حالات اصرار در افغانستان یک بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرده تا به هدف رسیدگی به مشکلات ساکنان مناطق سیلاب زده در این کشور کمک کند. محمد کریم خلیلی رئیس کمیته حالات اصرار در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ارقام تلفات ناشی از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در بخش‌های از کشور به 120 تن رسیده است. آقای خلیلی همچنان از کشورهای کمک کننده درخواست کرد تا به کمک متضرران این سیلاب‌ها بشتابند.
بار دیگر از همزی آدرس از همین تریبون یک بار دیگر از جامعه جهانی و از کشورهای دوست تقاضا میکنیم و میخواهیم که به داد مردم افغانستان برسند و به کمک مردم افغانستان برسند و سریع هم از نگاه مواد غذایی و هم از نگاه غیر مواد غذایی کمک کنند.
گفته شده در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های روزهای اخیر عمدتاً در ولایات هرات، بادغیس، غور، دایکندی، بامیان، بغلان، فاریاب و برخی دیگری از مناطق کشور خسارات هنگفت مالی به ساکنان این محلات نیز وارد شده است. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند پروسه جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول در هرات سبب کاهش میزان جرایم در این ولایت شده است. جنرال محمد سالم احساس، قمندان امنی ولایت هرات، امروز در یک نشست خبری گفت که روند جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول در این ولایت با موفقیت ادامه دارد. گفته شده در سال جاری 35 تن نیز به اتهام جرایم مختلف در ولایت هرات گرفتار شدند. و آخرین خبر این که شماری از اعضای مشروع جرگه افغانستان مسئولان امنیتی در ولایت نیمروز را به بی‌کفایتی متهم کرده و خواهان به تعلیق درآمدن وظایف این مسئولان شدند. این درخواست بعد از آن صورت می‌گیرد که به روز چهارشنبه هفته گذشته 9 تن از حمله کنندگان انتحاری بالای تعداد ساختمان‌های حکومتی در شهر زرنج هجوم بردند که به گفته مقامات افغان در نتیجه این رویداد به شمول هلاکت این 9 تن شماری از افراد دیگر به شمول یک عضو شورای ولایتی نیمروز کشته شدند. صبغت الله مجددی رئیس مشروع جرگه افغانستان در جلسه امروز مشروع جرگه پس از شنیدن اظهارات سناتوران گفت که به هدف روشن شدن بیشتر این موضوع در روزهای آینده مسئولان امنیتی نیمروز را به جلسه فرا می‌خوانند و بعداً در مورد تصمیم خواهند گرفت. مقامات امنیتی نیمروز گفتند آنان به خاطر جلوگیری از حادثه هفته گذشته در آن ولایت و سرکوب نمودن افراد مهاجم تلاش‌های لازم را انجام دادند. سلطان محمد سرور را با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید.
گزارش ها می رسانند که حداقل 14 نفر در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایل پاکستان کشته شدند. گزارش ها به نقل قول از مقامات امنیتی پاکستان می گویند که تیاره های بی پیلوت امریکایی امروز حداقل 12 راکت را به سوی یک قلعه و موترها در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی فایر کردند. هویت کشته شدگان به صورت فوری روشن نشده است. حمله امروز در وزیرستان شمالی در سلسله تهاجماتی که بعد از تلاش نافرجام اخیر منفجر ساختن یک موتربم در نیویورک در چند روز اخیر بر این منطقه شده صورت می‌گیرد. مقامات آمریکایی به این باورند که مخالفین مسلح در وزیرستان در این حمله نافرجام دست داشتند. هند و پاکستان امروز اعلام داشتند که وزرای خارجه این دو کشور همسایه در یک بخش از تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح که متوقف می باشد در ماه آینده در اسلام آباد با هم ملاقات می کنند. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند بعد از یک تماس تلفنی با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه پاکستان او را به تاریخ 15 ماه جولای آینده به اسلام آباد دعوت نموده است. قریشی خبر دعوت از وزیر خارجه هند را تایید کرد. هند بعد از حملات سال 2008 در ممبئی که منجر به کشته شدن 166 نفر شد، مذاکرات همه‌جانبه صلح با پاکستان را متوقف ساخت. گفتگوهای ماه آینده 30مین تماس عمده میان جانبین در ظرف 6 ماه خواهد بود. هند و پاکستان بعد از استقلال در سال 1947 سه بار با هم جنگیدند. وزارت خارجه ایران میگوید با مداران سه جوان آمریکایی که در ماه جولای در مرز عراق با ایران دستگیر شده اند اجازه میدهد تا در زندان تهران از فرزندان خود دیدن کنند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در یک بیانیه تلویزیونی گفت دولت ایران برای خانواده های این افراد بر مبنای اصول بشردوستی ویزا صادر می کند. خانواده های این سه جوان آمریکایی می گویند فرزندانشان در منطقه سرسبز کردستان در شمال عراق مصروف بازی هاکی بودند و اگر آنان از مرز ایران گذشته اند ندانسته و غیر عمدی بوده است. ایران این سه جوان آمریکایی را به عبور غیر قانونی از مرز محکوم کرده و آنان را متهم به رابطه با سازمان استخبارات آمریکا می داند و می گوید این سه جوان را محاکمه خواهد کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در روز دوم بازدید خود از سوریه مذاکرات خود با بشار الاسد رئیس جمهور این کشور را ادامه داد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور روسیه از سوریه بازدید می‌کند. دمیتری مدودیف در آغاز مذاکرات خود با رئیس جمهور سوریه گفت روابط را که روسیه و سوریه هنگام جنگ سرد با هم داشتند سرمایه مشترک هر دو کشور می‌باشد. در این میان رئیس جمهور سوریه خواستار همکاری و کمک روسیه در انکشاف زیربنای گاز و نفت این کشور شد و ابراز امیدواری کرد که مسکو در تحقق یک صلح عادلانه و همه جانبه در شرق میانه از سوریه حمایت کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک توافق همکاری های انرژی هسته‌ای ملکی با روسیه را احیا کرد. این توافق که جهت تصویب به کنگره فرستاده شده، آمریکا آن را به علت جنگ سال 2008 میان گرجستان و روسیه کنار گذاشته بود. رئیس جمهور اوباما در اعلامیه خود میگوید که وضعیت گرجستان من بعد نباید مانع این توافق شود. توافق مذکور به شرکت‌های آمریکایی و روسی اجازه می‌دهد تا در عرصه انرژی هسته‌ای با هم همکاری کنند و تکنیک هسته‌ای را تبادله کنند. و خبر اخیر این که غبار خاکستر ناشی از آتش فشان آیسلند مقامات ترانسپورت هوایی در اسپانیا، المغرب و ترکیه را مجبور ساخته تا میدان‌های هوایی را مسدود سازند. سه میدان هوایی در جنوب اسپانیا و 4 میدان در جزایر کناری مسدود شدند. المغرب هم 5 میدان هوایی خود را مسدود ساخته و پروازها در اطراف استانبول نیز مدت چندین ساعت تأخیر شدند. غبار خاکستر تا کنون تنها میدان‌های هوایی اروپا را متأثر ساخته است. اداره‌های هواشناسی میگویند تا زمانی که فعالیت آتش فشان آیسلند متوقف می شود ترانسپورت هوایی در اروپا مربوط به این خواهد بود که بادها این خاکستر را چه اندازه و به کدام طرف می برند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ساعت حالا 5:10 به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور کرزی همراه با تقریبا همه اعضای کابینش سرگرم دیدار از واشنگتن است. جامعه جهانی رسما تمویل مصارف انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان را به عهده گرفت. اتحادیه ژورنالیستان افغانستان مقررات جدید وضع شده از سوی کمیسیون تخطی رسانه ها را تلاش به خاطر سانسور پنداشته و گفته است که این اتحادیه مسئولیت عملی سازی آن را ندارد. در این مورد مصاحبه داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
اولا این مسئله با آزادی بیان و محدودیت آزادی بیان هیچ ارتباط نداره، مسئله است اخلاقی.
گزارش های دیگر هم براتان داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم، پیش از همه گپ ها و سخن ها میپردازیم به مسافرت رسمی رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا. همونطور که در جریان هستین، رئیس جمهور افغانستان همراه با تقریبا همه اعضای کابینش در واشنگتن هست. حامد کرزی با 12 تن اعضای کابینه و تعداد از مقامات ارشد دولت افغانستان دیشب به واشنگتن رسید. آقای کرزی در این سفر دیدارهای رسمی با همتای آمریکاییش باراک اوباما و هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواهد داشت. سفر کرزی به واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر روابط افغانستان و آمریکا با یک سلسله تشنج‌ها همراه شده و این در حال است که ایالات متحده علاوه بر کمک‌های چندین میلیارد دلاری به اعزام هزاران اسکر تازه نفس به افغانستان توافق کرده است. اما بیاین بشنویم که امروز چه گپ ها هست در ادامه سفر رئیس جمهور کرزی و هیئت امراهش در واشنگتن. آرش همایون خبرنگار رادیو آزادی رمی لحظه از واشنگتن با خود داریم. سلام و صبح شما بخیر. لطفاً ما شنونده ها را در جریان تازه ترین تحول این سفر بگذارین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما گفتین، امروز هنوز در واشنگتن صبح وقت است و برنامه تا حال آغاز نشده. تا چند ساعت بعد رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش که در ترکیب از وزرای داخله، خارجه، دفاع، مشاوره امنیت ملی، مالیه، زراعت، معارف و رئیس ریاست امنیت ملی و یک شماره دیگر از وزرا و مقامات عالی رتبه دولت افغانستان قرار دارند. ملاقات هایشان با مقامات دولتی امریکا به وزارت خارجه این کشور آغاز خواهد کردند و قرار است که رئیس جمهور افغانستان با خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا هم دیدار بکنند. طوری که دیده میشه ملاقات های امروز عمدتاً در وزارت خارجه امریکا صورت خواهد گرفت. قرار است که فردا رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما ملاقات بکنه و همچنان وزرای کابینه آقای کرزی همچنان با همتاهای امریکاییشان و سایر مقامات عالی رتبه امریکا روی مسائل مورد علاقه و مهم برای هر دو کشور تبادل نظر میکنن و مذاکرات را انجام خواهد دادن.
تشکر. در کل پذیرایی این بار از رئیس جمهور کرزی و هیئت امراهش چگونه بوده؟
طوری شما قبلا فرمودین، در طول چند ماهی گذشته بعض اظهارات انتقادآمیز بین مقامات امریکایی و افغان تبادله شده بود و بعقیده بعض تحلیلگرا تنش در روابط محسوس بود، ولی طوری که وضعیت در واشنگتن نشان میده تصور میشه که این تنش ها همه به گذشته اعتبار داره و حامد کرزی گرچه تصور می شد که با استقبال بسیار گرم در اینجا مواجه نخواهد شد، ولی همه ملاقات ها بسیار مسئولانه خود بود و طوری که به نظر می رسه روابط، یعنی تنش ها در روابط برطرف شده و آقای وید اومد دیروز این ملاقات رئیس جمهور کرزی بسیار ملاقات مهم برای هر دو طرف، برای افغانستان و برای امریکا خواند.
تشکر. و چی هست موارد مهم مورد بحث در کل؟
نظر به اظهارات وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور، قرار است که در جریان سفر و ملاقات های رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور امریکا، موضوعات مربوط به بازداشتگاه‌ها، مبارزه با فساد اداری و اقدامات را که تا امروز دولت افغانستان روی دست گرفته و در این رابطه انجام داده، همچنان مسئله مربوط به مذاکره با مخالفین دولت و ادغام مجدد آنها به زندگی ملکی، سپردن تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان، تجهیز و آموزش این نیروها مورد بحث قرار خواهد گرفت. چیز نکته جالب را که دیروز آقای عمر در صحبت‌های خود اظهار داشت روی بود که برای اولین دفعه ارقام بسیار دقیق در مورد پولهای مساعدت شده به افغانستان اونا به طور فیصدی ارائه کردن. طور مثال اونا گفتن که از جمله 100% کمک هایی که به افغانستان در طول چند سال اخیر شده، فقط 20% از او به اختیار حکومت افغانستان قرار داده شده، متبقی 80% از او توسط دونرها خودشان در افغانستان از طریق مراجع خودشان مصرف شده. جالبی است که از همین 20% که به حکومت افغانستان هم داده شده، فقط در حدود 12% این مساعدت ها از طریق دونرها تعیین شده که در کدام پروژه ها مصرف شوند و فقط 8% در حقیقت از 100% پولهای مساعدت شده به دولت افغانستان داده شده. بنابراین آقای عمر طوری که از اظهاراتش معلوم می شد، اونا جوانب غیر افغانی ره هم در مسئله مصرف پولهای مساعدت شده به افغانستان دخیل دانستند.
تشکر از شما آرش همایون، زنده و سلامت باشین، روزتان خوش. به محض گرفتن تازه ترین خبرها حتما با شما در تماس خواهیم شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 FM 101.5 میشنوید. همونطور که گفتیم، قرار است رئیس جمهور کرزی امروز گفتگوهای رسمی خود را با مقامات آمریکایی آغاز بکنه. فردا رئیس جمهور با همتای آمریکاییش بارک اوباما صحبت خواهد کرد و برای گرفتن اطلاعات بیشتر امی لحظه سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. اما بیاین بشنویم که مردم از این سفر رئیس جمهور کرزی چه انتظار دارند.
ما از کرزی کال امریکا رفتم، می خواهش ماست که یک کار کنه که باید جنگ، فساد، دیگه بدرکشی و بدبختی از این خانه ما گم شود.
در قدم اول امرای امریکا باید امی فیصله کنه که بدون صلح افغانستان جور شدنی نیست.
انتظارات مردم را از رئیس جمهور کرزی و سفرش به ایالات متحده آمریکا شنیدین. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. اما حالا همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای افغانستان با تازگی اعلامیه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن تمام رسانه‌ها در این کشور باید از نشر موضوعاتی که سبب ایجاد تشنج در جامعه می شود و مناسبات افغانستان را با سایر کشورها دچار تنش می سازد اجتناب کنند. در این اعلامیه همچنان آمده است که از توهین علیه سایر ادیان و مذاهب در نشرات هم به گونه جدی جلوگیری صورت گیرد. در این مورد سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای مصاحبه کرده و در اول از در مورد تطبیق این اعلامیه پرسیده است. با هم می‌شنویم.
صحبتی است که اولاً این مسئله با آزادی بیان و محدودیت آزادی بیان هیچ ارتباط نداره. مسئله است اخلاقی، مسئله است که در کنار رعایت اخلاقیات ما باید منافع ملی مردم افغانستان در نظر بگیریم و مخصوصاً وضع مهاجرین بی پناه و بیچاره خود در خارج مملکت در نظر بگیریم و کار نکنیم که حساسیت هایی به وجود بیاید تا مهاجر ما درد بیشتر بکشند، رنج بیشتر بکشند و در عالم آوارگی و دربدری مصیبت های دیگه هم برایشان خلق کنیم. ما نباید این کار بکنیم.
آیا چون این مورد دیده شده به زگیر از طریق رسانه ها؟
بله، دیده شده، شکایات به کمیسیون رسیده بود و کمیسیون به این موارد غور کرد و به این نتیجه رسید که به اطلاع رسانه ها همین چند نکته را برسانه.
این فیصله کمیسیون تخطی رسانه‌ها در حال صورت میگیره که در ظرف چند روز گذشته تعداد از باشنده های شهر کلادگر ولایت ها تظاهرات را علیه ایران به خاطر توقف روند اعدام افغان ها تظاهرات را برانداختن و بعضی تصاویر رهبرای ایران آتش کشیدند. به نظر شما این چقدر میتونه روابط میان افغانستان و ایران خدشه‌دار بسازه؟
میدانید که مظاهره، اشتراک در مظاهره حق قانونی مردم است و حق قانونی افراد است که در مظاهراتی که مسالمت آمیز باشه بخواین اشتراک بکنن. یک مسئله است. اما از جانب دیگه استعمال کلمات که توهین آمیز باشه در حق بزرگان ممالک دیگه کار درست نیست. شما میبینین مظاهراتی در اروپا و امریکا و دیگه جایا میشه، هیچ وقت شنیدین که کلمات رکیک درباره مثلا پیشوایان مذهبی یک ملت گفته باشن؟ و بر علاوه درباره مسئله اعدام ها هم یه حق هر فرد مردم افغانستان است که تشویش داشته باشه، که تحقیق کنه، جستجو کنه، حقیقت بدانه، تا چه حد مسائل با تبلیغات آمیخته، تا چه حد دست های در این مسئله کار میکنه، تا چه حد واقعیت چگونه بوده. واقعیت باید از مجاری اصولی، از طریق وزارت امور خارجه، از طریق هیئت پارلمانی ما، از طریق سفارت ما در اون مملکت باید این مسائل بررسی شوه و از حاله ابهام شایعه و آوازه برایه. در هر حال در همه کاری ادب لازم است، مخصوصا جایی که جریح دار ساختن یک ملت مطرح باشه. هر ملتی که باشه ما باید جدا از او اجتناب کنیم.
بنان سوال آخر میخوام بپرسم جناب وزیر صاحب، که در گذشته نیز از جانب وزارت اطلاعات و یا کمیسیون تخطی رسانه ها بعضی فیصله صورت گرفته بود که رسانه ها باید از نشر چنین مسائل اجتناب بکنند، ولی قسمی که دیده میشه از طرف بعض رسانه ها چنین نشرات ادامه داره. هرگاه بعد از این رسانه ها دست به چنین نشرات میزنند، وزارت اطلاعات و فرهنگ چگونه با اینا برخورد میکنه؟
بله، خواهش ما از رسانه ها این بود که در وقت نمایش سریال ها و فیلم ها صحنه های وقیحی را که مغایر اخلاق است و تاثیرات ناگوار بر نسل نو ما داره و مایه گمراهی میشه، از او با توجه به مصالح جامعه از او صرف نظر کنن، ای کار نکنن. چند بار با اینا صحبت کردیم و چون اعتقاد ما به ایست که به درجه اول آدم باید صحبت کنه، مفاهمه کنه، مسائل در جمعی امور مسائل از راه تفاهم حل کنه، نه از راه مجازات و خشونت و امثالش. ولی اگر ای کار ادامه پیدا کنه، مسلماً وزارت اطلاعات فرهنگ وجیبه اخلاقی، اسلامی و ملی خود قاطعانه در نظر میگیره.
مصاحبه ای بود با سید مختوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در این حال اتحادیه ژورنالیستان افغانستان مقررات جدید وضع شده از سوی کمیسیون تخطی رسانه ها را تلاش به خاطر سانسور پنداشته و گفته است که این اتحادیه مسئولیت عملی سازی آن را ندارد. اختلاف بین حکومت افغانستان و رسانه ها در مورد مقررات جدید زمان تشدید یافت که حکومت میخواست که رسانه ها از انتشار گزارش های اجتناب کنند که باعث تیرگی مناسبات افغانستان با کشورها می شود. از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرها را داریم. همچنان ظریف نظر در نیمه دوم این ساعت در برنامه آزادی و شنونده ها با شما هست. اما حالا جامعه جهانی به گونه رسمی تمویل مصارف انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان را به عهده گرفت. به همین منظور امروز تفاهم نامه میان فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و استیفن دیمستوران، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان امضا شد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
بر مبنای تفاهمنامه تازه‌ای که میان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به امضا رسید، تمام مصارف باقی مانده انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از سوی جامعه جهانی پرداخته می شود. مصارف انتخابات ولسی جرگه 149 میلیون دلار تخمین گردیده است که به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 102 میلیون دلار از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باقی مانده و فقط در حدود 48 میلیون دلار دیگر نیاز است. فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز سه‌شنبه به هنگام امضای این تفاهم‌نامه به خبرنگاران گفت که با این پول بر علاوه آن که تمام نیازمندی‌های پروسه انتخابات مرفوع می‌گردد، در بخش بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان این کمیسیون نیز استفاده می‌گردد. آقای معنوی مواردی را که در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده چنین برشمرد:
بودجه و امکانات مالی برای انداختن پروسه تجدید ثبت نام رای دهندگان است. ما از اول جوزا تا به اخیر سرطانی را ادامه خواهد دادیم. مسئله دیگه که در نظر گرفته شده امکانات مالیش مزات تکنیکی و مشاورت است که امکانات ازو در این پروژه در نظر گرفته شده. همچنان موضوعات عملیاتی و لوجستیکی که موضوعات بسیار اهم و اساسی انتخابات است در این پروژه در نظر گرفته شده.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بیشتر از 2500 تن در سراسر این کشور خود را برای احراز کرسی‌های ولسی جرگه ثبت نام نمودند که پس از ختم روند سمع شکایات لیست نهایی کاندیدان منتشر خواهد شد. در عین حال استیفن دیمیسورو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد تا مصالح پروسه انتخابات ولسی جرگه باید به طور شفاف صورت گیرد. آقای دیمیسورو دادن آموزش برای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را برای راه‌اندازی انتخابات شفاف نیز مهم می‌خواند.
نخستین که سند این پروژه پس از بحث و گفتگوهای بسیار طولانی با در نظر داشت درس‌های آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تهیه شده است. این سند بیشتر برای جذب کمک‌های بین‌المللی برای انتخابات متمرکز است. از سوی دیگر ظرفیت سازی لازم برای راه‌اندازی انتخابات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا با تطبیق آن ما به اهداف خود که راه‌اندازی انتخابات شفاف است نائل خواهیم شد.
هرچند تاکید بیشتر بر شفاف بودن انتخابات ولسی جرگه صورت می‌گیرد، اما با باور برخی از کارشناسان نبود امنیت کامل در شمار از مناطق افغانستان از مشکلات اساسی در برابر این انتخابات است. از سوی دیگر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که تلاش‌ها به هدف تهیه یک پلان جامع برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه میان نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی ادامه دارد، اما با توجه به وقوع حملات مسلحانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در افغانستان، این که انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در فضای امن راه‌اندازی خواهد شد، اکنون قضاوت در این مورد قبل از وقت خواهد بود.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و آگاه شدیم که تردیدها در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان برطرف شدن، یعنی جامعه جهانی رسما تمویل مصارف انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان را به عهده گرفت. حالا بیاین بشنویم که در شاخه دیگر شورای ملی چه میگذرد. مشران جرگه افغانستان امروز حملات تروریستی هفته گذشته در ولایت نیمروز را که در کنار هلاکت 5 تن یکی از اعضای شورای ولایتی نیمروز هم کشته شد شدیداً تقبیح کرد. تعداد زیادی از اعضای مشران جرگه افغانستان به خاطر آنچه که بی‌کفایتی نیروهای امنیتی نیمروز در برخورد با این مسئله خوانده شد، از مقامات امنیتی آن ولایت به شدت انتقاد کردند و خواهان تعلیق وظایف آنان شدند. بیشتر از فرشته ندا می‌شنویم.
با تعقیب حملات اخیر در ولایت نیمروز، مشران و جرگه افغانستان خواهان تحقیقات جدی در رابطه با اقدامات نیروهای امنیتی ولایت نیمروز در قبال این حملات گردیدند. این حملات تروریستی هفته گذشته از سوی نو حمله کننده انتحاری در شهر زرنج نیمروز صورت گرفت که به شمول گلمکه یک عضو شورای ولایتی نیمروز 5 تن کشته شدند. شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان به روز سه شنبه از نیروهای امنیتی نیمروز انتقاد کردند و آنان را به بی‌کفایتی نسبت به این رویداد متهم کردند. تعدادی از سناتوران همچنان خواستند تا وظایف نیروهای امنیتی ولایت نیمروز باید به حال تعلیق درآورده شود. صبغت الله مجددی رئیس مشران و جرگه افغانستان پس از شنیدن نظریات سناتوران در این زمینه گفت که ابتدا باید مقامات امنیتی نیمروز غرض ارائه معلومات در مورد حملات تروریستی روز چهارشنبه گذشته در شهر زرنج با جلسه عمومی مشران و جرگه فرا خوانده شود و بعد در این مورد تصمیم اتخاذ شود. وی در ادامه چنین گفت:
افرادی که در نیمروز از طرف ارگان های مختلف امنیت و امنیت ملی از طرف از اینا غفلت سرخ داده، اینمی از سیج بر ما و از دادنشار می دادنشار یک مکتوب بسیار شدید و جدی نوشته کنند به میچند مراجع به وزارت داخله، به امنیت ملی و به خود ارگان های محلی. مکتوب نوشته کنند که ما امضا بکن باید با ارگان های مختلف بره و که اونا خودشان بازخواست کنند و همین درخواست رو شود که اینا وظیفه‌شان به تعلیق بفته، اینا به چنگان محکمه و قانون بسپاره. این
بعد از حملات تروریستی در ولایت نیمروز، وزارت داخله افغانستان و مقامات محلی ولایت نیمروز از عکس‌العمل جدی و مقاومت شدید نیروهای امنیتی ستایش کرده، گفتند پلیس ملی کشور توانست این حمله را که به گفته آنان به صورت ماهرانه طرح‌ریزی شده بود، خنثا نمایند. در همین حال جنرال عبدالجبار پردلی، قمندان امنیتی ولایت نیمروز، در صحبت با رادیو آزادی ادعای برخی از سناتوران را رد کرد که گویا نیروهای پلیس نیمروز در بخش مهار کردن حملات هفته گذشته در این ولایت مسئولانه عمل نکردند.
ما مسئولین دولتی یک بار پرسان کنم، بعد از اون انتقاد وارد کنم. من به شدت تجدید میکنم هر کسی که گزارش داده برای زیاد گزارش من، پلیس نیمروز در مسافه کوتاه کمتر از 40 دقیقه یا سر مهار خونسا و بزرگترین فاجعه که در نیمروز صورت می گرفت جلوگیری کرده و جلوگیری به قیمت گرفتن دو پلیس قهرمان ما و زخمی شدن ده فرد پلیس ما در نیمروز گریده.
وقوع حملات انتحاری در بیشتر ولایت کشور خبر تازه نبوده، بلکه در گذشته نیز حملات مشابه در ولایت کشور بارها تکرار شده که باعث کشته شدن افراد ملکی گردیده است. بدنبال وقوع این حوادث به شدت از نیروهای امنیتی کشور انتقاد صورت گرفته. مقامات سکتورهای امنیتی افغانستان با وجودی که همواره بخش اعظم از انتقادات را بیجا خوانده، اما گفتند تلاش میکنند با استفاده از ظرفیت‌های موجود از وقوع حملات تخریبی جلوگیری صورت گیرد.
گزارش شنیدید از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. به نیمه این برنامه رسیدیم و حالا سلطان محمد سرور در استودیو این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در آغاز مسافرت 4 روزه خود به واشنگتن در ضیافت شام با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اشتراک کرد. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند پروسه جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول در هرات سبب کاهش میزان جرایم در این ولایت شده است. شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان مسئولان امنیتی در ولایت نیمروز را به بی‌کفایتی متهم کرده، خواهان به تعلیق درآمدن وظایف این مسئولان شدند. بیش از سی شاگرد پیش از چاشت امروز در لیسه خدیجه کبرا در مرکز کندوز مسموم شدند. کمیته حالات اضطراری در افغانستان یک بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرده تا به هدف رسیدگی به مشکلات ساکنان مناطق سیلاب زده در این کشور کمک کند. گزارش ها می رسانند که حداقل 14 نفر در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایل پاکستان کشته شدند. هند و پاکستان امروز اعلام داشتند که وزرای خارجه این دو کشور همسایه در یک بخش از تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح ماه آینده در اسلام آباد با هم ملاقات می‌کنند.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و حالا طبق وعده بیاین که این برنامه هفتگی یک جا با هم بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت شماست تا شکایات، مشکلات، خواسته ها، آرزوها، انتقادات و پیشنهادات تان را با آواز بلند به زبان بیاورید. در این هفته بر علاوه پیام های عاجل شما، صحبت های مختلف ما را با مسئولین امور در افغانستان خواهید شنید. البته قابل یادآوری است که در ظرف 2-3 هفته گذشته متواتر راجع به سیلاب ها از ولایت مختلف افغانستان برای ما پیام می رسد و ما هم متواتر آن را نشر می نماییم و تعداد زیاد پیام ها را هم نتوانستیم نشر کنیم و یا خلاصه آن را نشر نمودیم، ولی مطمئن هستیم که پیام های شما به قدر کافی به گوش مسئولین امور رسیده است ولی به هر حال پیام هایتان به نوبت نشر می شود. ولی قبل از آن می رویم به سراغ آقای نورپادشاه کوهستانی، آمر مرکز عملیات اداره آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری. محترم آقای کوهستانی، ما آخرین گزارش هم میخواستیم که وضعیت فعلا چطور است، وضعیت تلفات چطور است؟
من خدمت شما باید عرض بکنم بدبختانه که جاری شدن باران و وقوع سیلابهای شدید در برخی از ولایات کشور سیلابهای متجر به بار آورده که به اثر از این سیلابها بیشتر از 20 ولایت ما آسیب پذیر شده که قسمتی از ولایات البته آسیبش خفیف است، اما از حدود 14 ولایت ما حوادث فوق العاده ناگوار داره که باعث تلفات انسانی و خسارات مالی گردیده. ولایت بامیان است، فاریاب است، سمنگان، جوزجان، بدخشان، بغلان، دایکندی، سرپل، بادغیس، بلخ، پروان و ولایت وردک می باشد که در مجموع از این ولایات 128 نفر کشته شده و 273 نفر زخمی، 14 نفر مفقود الاثر است. البته تلفات معاشی 12219 است. مجموعا تخریب خانه کلی در حدود 2000 منزل میرسه، قسمش بیشتر از 3000 منزل است و از زمین های زراعتی در حدود بیشتر از 100000 جیب زمین تخریب شده و حاصلاتش از بین رفته و در حدود 10000 فامیل در این حوادث متضرر گردیدند که البته اقداماتی که از طرف کمیته اصرار و ادارات عضو کمیته صورت گرفته برای متضررین رسیدگی صورت میگیره از طریق همین تیما و کمیته های اصراری ولایتی.
بهرحال آقای کوهستانی، این امکانات شما را میگن بسیار زیاد محدود است، برای تمام از اینا رسیدگی نمیتونین، حال چی باید شوسه؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم بعض قسمت هایی که ما رسیدگی تا بالا نتونستیم کرده و یا مشکل داریم، مشکلات احمدود شدن سرکات از اثر سیلاب و مشکلات امنیتی است. اما به اون سطحی که میگم که امکانات کم است، به اون سطح هم نیست، اما باز هم ما ضرورت به کمک های جامعه بین‌المللی داریم.
آقای کوهستانی، ما از پارلمان خبر گرفتیم که از کمیسیون شما دعوت به عمل آوردن و از آقای خلیلی دعوت به عمل آوردن. شما فردا به این اولیسی جگه حاضر میشین یا نمیشین؟
طبعا ناظر میشیم. کمیته ما دستاوردهای فوق‌العاده زیادی داره که در قسمت پاسخگویی البته اجراءات خود کرده، یعنی پاسخ مثبت داده و ما دستاوردهای داریم که ما به پارلمان هم جوابگو میباشیم و یعنی کمیته وظایفی که به اصطلاح مسئولیتش بود رو انجام داده.
آقای نورپادشاه کوهستانی، بسیار زیاد تشکر از معلومات. شنوندگان نهایت عزیز، شنیدید که مرکز عملیات اداره آمادگی مبارزه با حوادث از موضوع خبردار هستند و حتی روزهای دوشنبه. بر علاوه این، حتی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این موضوع بحث سخنان آقای محمد یونس قانونی، رئیس اولیسی جرگه و معاون دوم ریاست جمهوری آقای کریم خلیلی هم قرار گرفت. به طور مثال روز دوشنبه این موضوع در مجلس اولیسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. آقای قانونی و چند تن از وکلا در مورد سیلاب ها چنین سخنرانی فرمودند:
مشکل سیلاب مشکلی است که در اکثریت مناطق افغانستان با تأسف کامل هم تلفات جانی را به بار آورده، هم تلفات مالی را به بار آورده. این مشکل ملی است، در سطح کل کشور مطرح است. هم در بندش راه ها، هم راه هایی که چند روز از بند است، هم کسایی که شهید شدند، هم کسایی که در محاصره سیلاب باقی ماندند، هم کسایی که در معرض تهدید مواد ارتزاقی هستند و غیره. مشکل بالاتر از حدی است که ما شما فکرش میکنیم. ای کاش آخرین مرز این مشکل می بود. متاسفانه که هنوز این مشکل آغاز شده. سیلاب ها با گرمش هوا بیشتر شده میره. اگر تدابیری جدی گرفته نشه، ما شما خدای نخواسته شاهد حوادث بیشتر از این خود بودیم. به این خاطر بیاین که یک تصمیم عملی و جدی بگیریم برای از این قضیه. بیاین واقعا یک کمیسیون از مجموع ولایاتی که آسیب دیدن یک نفر عضویت داشته باشه، این کمیسیون تا پایان این بحران فعال شود. باعث یک کمیسیون تقریبا مستقل همراه کمیسیون استرار ببینن، اعلامیه صادر بکنن، با مردم تماس داشته باشند، از جامعه بین المللی و مؤسسات خیریه کمک بخواهند، به صورت فعال هر روزه ختم جلسات عمومی جلسه دایر کنند، پیگیری کنند، روزانه ما شما را در جریان قرار بدن که کار چقدر پیش رفت، تا خدا خواسته باشه چیزی کمک برسه به مردم مصیبت زده، هم برای جلوگیری از تکرار حوادث، هم بر رسیدگی بر وضع مصیبت زدهی که فعلا با او رو بروی سن.
من همونطور که وکلای محترم فرمودم، من تأکید میکنم که سیلاب هایی که در این ایام اخیر در کشور سرازیر شده، تقریبا نصف کشور متاثر ساخته، جدا خسارمند ساخته. این خود از یک مشکل است که من فکر میکنم در 70 سال اخیر این سیل به این پیمانه، به این وسعت، البته در هر سال سیل داشته ایم یا کم یا بیش، کمتر سال بوده که در یک گوشه از کشور، حتی در سالهای خوشسالی یک جالایی نباریده باشد، یک گوشه را خراب نکرده باشد، ولی به این پیمانه ای وسیع من فکر میکنم در 70 سال سابقه نداره. خساره بسیار وسیع است. جناب آقای رئیس وکلای محترم، در خیلی از این ولایات مانند ولایت بامیان، دایکندی و ولایت غور، بعضی ولایات دیگر، حتی مردم بیچاره ها مستعصل درمانده بیچاره است که هیچ راهی برای ادامه زندگی و هیچ امیدی برای زندگی نداشته. یعنی مردم اگر به دادش رسیدگی نشه و یعنی ناامید میشه، کوج خود بار میکنه بدون یک سرنوشت، حتی حداقل خود تا کابل میرسونه. بنابراین در این باره رسیدگی ما تاکید ندارم که معاون دوم رئیس جمهور اینجا خواسته شوه یا نشوه، ولیکن رئیس صاحب جمهور با بعضی را که مسافرت رفته بخیر، در اینجا معاون اولش هست. نظام حکومتی ما بجای است، نظام دولتی ما بجای است، معاون اول است، معاون دوم است، معاون وزرا است، معاون وزیر دفاع هست، معاون وزیر داخله هست. این ارگان ها نخوابیده که کشور به یک تعطیلی به سر ببره. بنابراین من میگم که در این باره شما به نمایندگی از این ولسی جرگه باید صدای مردم به گوش حکومت رسانده شود که اقدامات عاجل بکنه. من تقاضا می‌کنم که در این باره با معاونین رئیس جمهور که تشریف دارن، حضور دارن، با اینا جناب شما هیئت اداری هر راهی رو که ببینید قضیه را جدی بگیرن.
بله صادق زاده است، بفرمایید.
جناب رئیس، ما فرموده شما که گفتید ادراک در جلسه آمده نمیتونه ما را قانع کنه. ما خواهانی از این هستیم که جناب معاون دوم ریاست جمهوری که هم معاون رئیس جمهور است، هم یک پست دیگر در از حکومت اشغال کرده، به عنوان رئیس کمیته اصرار باید خواسته شود در شورا، به عنوان رئیس کمیته اصرار. ما مقام معاونتش را پاس می‌داریم، احترام می‌کنیم، از او باب نمی‌خوایم. از باب از اینکه او رئیس کمیته اصرار است، از باب از اینکه نصف کشور داره خراب شده، از باب از اینکه پیامدهای منفی بسیار وسیعی به دنبال از قضیه است و تمام بودجه هم در اختیار ایشون است و ایشون امان کننده است و از نظر قانونی او پاسخگو برای از ما است. اگر یک وزارتخانه مشکلی با وجود می، وزیر پاسخگو است. برای فعلا کمیته اصرار اگر مشکل آمده، آقای معاون دوم رئیس جمهور استاد خلیلی در مقابل شورا و مردم افغانستان پاسخگوی است. جدا تقاضا داریم که ایشون خواسته شوه. او پرنسیبی کزی پیش بوده که شما آقای ادراک میخواستید که کارهای که انجام داده برای مردم گزارش بده. در غیر از صورت به هیچ وجه ما راضی نیستیم و از این استدلال شما راضی نمیشیم.
جناب آقای صادقی زاده قویا تایید میشه. جناب قانونی صاحب اونا معقول میگن یک معاون رئیس جمهور اعتنا اگر نکنه به این همه فجایعی که صورت گرفته، به این همه تلفات و مصیبتایی که مردم افغانستان به اون مواجه شده، ما هیچ منطق را نمیبینیم که جناب استاد خلیلی از این امتناع بورزه و تشکیل.
شنانده های نهایت عزیز، شنیدید که آقای قانونی و وکیل صاحب ها چی گفتند و روز بعد آقای کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در مورد سیلاب ها چنین گفتند.
ما در رابطه با سیلاب ها که الانی که در خدمت شما هستم، شاید قریب 20 ولایت ما آسیب بسیار شدیدی دیدن، خسارات سنگینی به مردم این 20 ولایت وارد شد و بیش از 120 نفر قربانی گرفتی سیلاب ها و شاید حدودای 10,000 خانه در این 20 ولایت کاملا یا قسما خراب شده و تمام راه‌ها و سرک‌های دیهات به ولسوالی ها، خب دقت کنم دوستان رسانه ما، دیهات به مرکز ولسوالی ها، مرکز ولسوالی ها به مرکز ولایت و مرکز ولایتشون بعضا بعض ولایت ها به کابل قطع شد. در واقع ما در کابل زمین گیر شدیم، از یک طرف ابر و بارندگی و از طرف دیگه زمینی هم راه نداشتیم که حتی به مرکز ولایت ما برسیم. به هر حال ضمن این که ما برخلاف یک سری تبلیغات و صحبت ها دوستای کمیته قبلا هم در سطح ولایات آمادگی های نسبی داشتن واقعی پیش به از ولایت رسیدگیشن، ولی متاسفانه این واقعی بزرگی بود که حتی در ولایت هم که امکاناتی که ما داشتیم در دوروبر ولایت توضیح کردن بیشتر از او هیچ امکان نداشت که ولایت ما به ولسواله ها برسانه و ولسواله ها به مراکز برسانه، مراکزی سلزده دهات. از طرف هوا هم که چند تا هلیکوپتری که وزارت دفاع ما داره با یک تلاش های زیاد داشتن امکان پرواز نم و از طرف هوا امکان انتقال مواد هم نیست، یک واقعیت است. ما در پنجشنبه گذشته که جلسه کردیم تقسیم بندی کاری کردیم، البته پیش از این باید یادآور شه ما از صحبت های مجلس شورای ملی یا ولسی جرگه تشکر میکنیم، از صحبت هایی که دیروز کردن خاص کمیته ملی مبارزه با حوادث بود که باید حتی ما بارها و بارها از ولسی جرگه و سنا خواستار شدیم که دو نفر اینا از دو طبقه در این مجلس با عنوان عضو داشته باشن. رسمن هم ما فیصله را هم از سطح کابینه گذراندیم و هم در سطح کمیته ملی مبارزه با حوادث فیصله کردیم و ایره و وزارت امور پارلمانی روان کردیم. وزارت امور پارلمانی هم به ما اطمینان داد که این فیصله شما رسید به هر دو مجلس. ما خیلی علاقمند بودیم که دو سه سال قبل هر دو مجلس عضوی کمیته می بارها با اعضای پارلمان ما جلسه داشتیم در رابطه با هر ولایت، از نزدیک شاهدم کار این کمیته را، رسیدگی این کمیته را، فیصله های این کمیته را. ما با اونا همیش در تماس بودیم و اونا میامد، ولی رسما ما خواستیم که اونا عضو مجلس باشن، عضو کمیته باشن، که متاسفانه سندایی که ما داریم همه این فیصله های را ما با اونا روان کردیم در جریان هستن. و بعد در بعضی موقع ما حتی خواستار از این شدیم که هر دو رئیس مجلس با کمیته ملی مبارزه با حوادث یک جلسه مشترک داشته باشیم در رابطه. ارکان ثلاثه دولت در یک سری مسائل باید با هماهنگی مشکلات مردم خود با تفاهم حل کنند، با انتقاد و انتقاد کردن که مشکل حل نمیشه، به خصوص واقعی کلانی مثل سیلاب این بار که 20 ولایت فرا گرفته. بهتر است با تفاهم، با در نظر داشت واقعیت های این امکانات تیم کشوری و امکانات جامعه جهانی. به هر حال ما خوشحال هستیم که دیروز اونا فیصله کردن که از هر ولایت تیاسی پذیر یک نفر باید در کنار ارگان های زیربط فعالیت آغاز کنند. ما از استقبال میکنیم، هیچ گونه تردیدی نداریم که کمک است به کمک رسانی این کار ولسی جرگه، و اغلب اعضای ولسی جرگه هم بر مبنای دلسوزی این بحثا را کردن، سپاسگزار هستیم. ولی طبیعی ما هست که انتخابات هم پیش روز مصرف کمپین هم گاگای صورت میگره، سر جایش باشه که باز در موقعش باز با وکیل صاحبا صحبت میکنم. من خیلی آرزو داشتم بعض وکیلای ما که تون برخورد میکنم گفتم کاش که خود شما هم که به عنوان نماینده مردم بودید در اون لحظه در بین سیلاب ها خود میرسندید که بعد انتقاد سر ما میکردید که شما چرا نرسندید خود.
شنوندگان نهایت عزیز، آقای خلیلی را شنیدین، قبل از آن آقای قانونی را هم شنیدین و میبینیم که آنها به دنبال ملامت میگردن، اما ما از این پولمیک صرف نظر میکنیم، میرویم به دنبال آقای محمد صالح سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه تا بپرسیم که آیا واقعا صحبتهایی که روز دوشنبه کردند عملی شد یا نه، یعنی کمیسیون تشکیل شد یا نشد.
قسم آقای محمد صالح سلجوقی نائب منشی اولسی جرگه. ما روز دوشنبه مجلس که تعقیب کردیم محترم آقای قانونی یک پیشنهاد کرد که یک کمیسیون اضطراری و موقتی در مورد سیلاب زده ها و مسائل سیلاب و کمک رسانی گفتن ایجاد کنیم. بازی مسئله چطور شد؟ این کمیسیون شد یا نشد؟ انتخاب شد نشد؟
بسیار تشکر میکنم از شما و سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم. دیروز دوشنبه تعداد زیاد از وکلای اولسی جرگه نگرانی های عمیق خود را از شکایات و آسیب هایی که مردم در جریان سیلاب های اخیر دیده بودند به اولسی جرگه مطرح کردند. بعد از بحث ها و انتقاد های بسیار زیاد از کمیته حالات اضطرار که هنوز نتانسته انتقال و توزیع مساعدت های لازم به مصدومان در ولایات برسانه صورت گرفت، در امتداد همین گفتگوها فیصله به عمل آمد تا کمیسیون از به نمایندگی از 34 ولایت افغانستان ساخته بشه از بین نماینده ها همزمان و موازی با حکومت، که فردا رئیس کمیسیون حالت اضطرار یا رسیدگی به حوادث غیر متوقع جناب خلیلی صاحب همراه با تیم کاریشان که به اولسی جرگه دعوت شدن به جلسه صبحگاهی همراه ایشان مطرح بکنن مشکلات ولایت و یک جا چگونگی رسانیدن لازم و مکفی مساعدت ها و همچنین رفع ضرورت های طبی و همچنین غذایی و صحی و ولایات مختلف هماهنگ بسازند. امروز هم ما زمان لیست از ولایات تکمیل کردیم، کمیسیون تشکیل شده، فردا که جناب معاون صاحب دوم ریاست جمهوری همراه با تیم کاریشان دعوت شدن به اولسی جرگه، بعد از اینکه گزارششان از اجراءات و همچنین تدابیر برای جلوگیری از آفتهای طبیعی که بعداً با آنها مواجه خواهیم بود به مجلس عمومی را خواهند کردن، یک جا با کمیسیون انتخاب شده راجع به چگونگی و میکانیزم سریع و آسان رساندن مساعدت‌ها به ولایات صحبت خواهند کرد و انشاءالله این مسئله الا موجود بودن آسیب سیلاب‌های اخیر باقی خواهند ماند.
خب منتها صدها پیام داریم در ظرف یک هفته گذشته، یعنی از طریق تلفن اتومات پیام می‌گذارن هر طرف بسلا سیلاب بردمو. مثل مشهور ما میگن که دنیا را سیل ببره، مرغابی را میگن تا بند پایش. حالا از این خاطر پارلمان هم یک قدر چیز در یک هفته در روز نشنیده که حال دست به کار میشه. خب تقریبا بسیار وقت شد از این موضوع سه.
بله، یک هفته پیش نگرانی ها منتقل شد به اولسی جرگه. اولسی جرگه کمیسیون حالت اضطرار به صورت عاجل خواست که به اولسی جرگه تشریف بیارند تا از نحوه انتقال و توزیع مساعدت ها کمک بکنند و از تدابیرشان. متاسفانه تیم اجرایی کمیسیون مبارزه با حوادث، کمیته مبارزه با حوادث به کابل حضور نداشتند. از زمان هفته گذشته تا به امروز که یک هفته گذشت بدون شک موج از سیلاب ها در ولایات شمال دوباره شروع. این بار اولسی جرگه فیصله کرد که باید معاون صاحب دوم که در رأس کمیته قرار داره حتما با تیم اجرایی تشریف برن و به صورت شدیدتر با هماهنگی با کمیسیونی که اولسی جرگه آن را توظیف نموده است هم از منابع بیرونی و منابع داخلی مواد لازمی تهیه بکنن هرچه عاجل‌تر به مردم برسانن. وضعیت بگونه ای بود که در یک از ولایات همزمان به این که سیلاب می آمد بدون شک تخریبات و آسیب‌های کلان هم را داشت، اما سیلاب پر کش می کرد تا اینکه انتقالات و کمک‌های ناچیز ناچیزه که به وسعشان بود به آنجا انتقال می‌دادن ولایت دیگر را سیلاب می گرفت. به همین خاطر بوده است که ناهمخوانی‌ها هم وجود داشته و نگرانی‌ها و شکایت‌های بسیار کلان از نداشتن ظرفیت و پتانسیل‌های اساسی برای جلوگیری از بحران طبیعی کنونی. به همین خاطر کمیسیون تشکیل شده، انشاءالله از فردا کار جدی را شروع میشه جهت رساندن مساعدت‌ها و انتقال سریع آنها به محلات آسیب دیده.
یک موضوع عمده دیگه که هست مسئله دریای آمو سرحدات است. ما قبلا با آقای خالد پشتون هم این موضوع را صحبت کردیم چون در کمیسیون تحکیم سرحدات هستن. او هر سالی چندین سال است که سیل میایه و باز آبخیزی میشه در دریای آمو، باز سرحد زمین های افغانستان دریا میخوره و قسمی افغانستان زمین خود عزیز میته. منتها مشکل اساسی ایست که مردمی که در اونجا بسر میبرن اونا زمین های خود از دست میتن و او طرف ترکمنستان که میرن بالای زمینای خود از طرف ترکمنستان اونا اذیت و آزار میشن. این موضوع شما تا چه جدی میگیرین صاحب؟
باید عرض شجاعانه عرض بکنم که حقیقتا فرهنگ وقایع در افغانستان مانند نبودن یک تدبیر سیاسی کلان برای تعیین استراتژی انکشاف در افغانستان وجود دارد. همیشه ما منتظر هستیم حوادث اتفاق بیفته، بعد از اینکه اتفاق افتاد به عجله دنبال راه‌های علاج بگردیم. متأسفانه چنین هست. سالها شده است که مردم از مصیبت‌های طبیعی مانند سایر مصیبت‌های اجتماعی رنج می‌برند، ولی حکومت افغانستان نتوانسته به اندازه کفایت و به وسط و وسطی که مقدورشان بوده است حتی رسیدگی کنه به این مسائل. مردم به ولایات همیشه مراجعه کردن، به شورا و از طریق نمایندگان مردم همیشه شکایات و ضرورت‌ها منعکس شده است به مسابه یک از وظایف و وکالت نمایندگی. اما جانب حکومت همیشه از نداشتن بودجه، نداشتن ظرفیت‌های کلان برای جلوگیری از مصیبت‌های طبیعی همیشه صحبت داشتند، چنانچه ما چندین بار کمیته حالت استقرار خواستیم. دکتر ادراک همیشه میگفت ما بودجه کافی نداریم، همایش کلان مردمی به وجود بیاریم تا از طریق مردم بتونیم اعانه جمع بکنیم و کمک‌های دیگر. اما وضعیت اقتصادی و اجتماعی با حالت پایین است. اولا روحیه همکاری‌ها متأسفانه همچنانی که جنگ همه ملک رو ویران کرده، این روحیه‌ها هم آهسته‌اش تضعیف شده است. از جانب دیگر امکانات و وسط اقتصادی و مالی کمتر وجود داشته.
خب محترم آقای محمد صالح سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه، بسیار تشکر از صحبتتان. امیدوار هستیم که موضوع رو جدی تعقیب کنین، بازم با شما در تماس میشیم. سیب
زنده باشین. تشکر، محبت کرد.
شنوندگان عزیزی که در مورد سیلاب ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید، صحبت های ما را با مسئولین امور شنیدید و شنیدیم و شاهد شدیم که آنها از موضوع کاملا خبردار هستند. و حالا توجه نمایید به چند پیام عاجل دیگر. با این پیام ها من هم از حضورتان مرخص میشم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
سلام و احترامات خود به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می کنم، خصوصا آقای ظریف نظر. فقط یک مسئله عاجل داشتیم، امیر وسیله شوی نمیر زودتر ادلاع کنم که بسیار خطرناک ترین قبل یک چیزی پیدا شده به نام ملخ. تمام قریجات ما را دلورگی این هرنگی تقریبا 30-40 قریه ما را بسکل ملخ یک آل بدر هم داخته که بسکل از گفت نشد که بید ما گندم ما را نجال بانه هیچ چیز نمیمونه. فقط امرا خواهش میکنید از رسوال دولت آباد ولایت بلخ شما را زحمت دادم رحمت الله سالور رئیسی شورای محسن سفید هستم، از شما خواهش میکنم که امرا جدی جمله پروگرام های عاجل خود بگیرین که وزارت زراعت ما را در رسوال ما را در پروگرام نگرفته. خواهش میکنم که امرا هرچی زودتر این عاجل در اقدام کنه، نباشه بتکل ایتو مصیبت خواهد آمد که جبران نخواهد شده. تشکر از توجهتان. سلام علیکم.
سلام بر رادیو آزادی ناشناس هستم از ولایت غور و رسالی لال سرجنگل. از این سرکای لال سرجنگل و تا غور هم اصلا بلکل مدره ورا خسته شدیم، مدره ورا بلکل از کار و پاسیدی مندیم. دیگر در مقام بالای صدای ما را چندین بار چی بکن اطلاع بدیم در اینا بگیم، اگر حکمت هست، اگر قانون هست، اگر واقعا اگر کی هست ما را خوب بلکل بخیر دیگر زندگی و پاسیدی منده و سلام خداحافظ.
الو ظریفی نظر، سلام علیکم. تشکر شما که دردخواهانی های مردم را منعکس میکنید. ما از ولایت دایکندی شما را زحمت میدیم در نمایندگی از 600 نفر مسافری که در راه گیر مانده. سرک مخروبه ای که شبه به سرک های میماند که ساکنان استفاده کننده اون سالها کوچ کرده باشد. از کابل تا ولایت دایکندی امتداد دارد. این سرک در زمان ظاهر شاه اهداف و در زمان داود خان به عنوان سرک درجه دو شروع به کار کرده بوده که ناتمام مانده است. وقتی آدم از ابتدای این سرک طولانی و پرپیچ و خم به قصد دایکندی حرکت میکند، از سیاخاک بگذرد به این خیال میفتد که مردمان این طرف یعنی دایکندی و این سرک از کشوری به نام افغانستان نیست، چون به حد خراب است که زمان مسافرت ختم می شود. باید 10 روز استراحت کنیم تا ماندگی را که بر اثر چاله و چوله سرک به جان خریده است از تن آدم مسافر بیرون شود. این مردم را که تاریخ برایش ظلم کرده، طبیعت و فضا هم سر ناسازگاری را با این مردم گرفته است. بارندگی شدید و سیل آسا راه مواصلاتی را از روز چهارشنبه یعنی 14/2/89 تا کنون کاملا خراب نموده است و صدها مسافر از پیر مردان، زنان، کودکان و مریض در دهن سیاه‌دره پنجاب و بازار نوی ورس به دلیل تخریب شدن سرک بین ولسوالی ورس و پنجاب گیر مانده است و صدها هکتار زمین ضرب شده این مردم را سیل تخریب کرده است. وقتی که به مراکز ولسوالی ورس و پنجاب ارتباط گرفته و مراجعه کردیم فقط این جواب را برای ما میدهد که ما امکانات برای باز کردن شهرهای ولایت دایکندی نداریم. با شنیدن این حرف های مایوس کننده به یقین میرسیم که این مردم از مردم افغانستان نیست. ما به نمایندگی از 600 نفر مسافر و بیش از 300 نفر مسافر که بند مانده است به مسئولین زیرفت دولتی پیشنهاد میکنیم، چون این مسیر تنها راهی است که در سال 12 ماه و در روز 24 ساعت مردم ولایت دایکندی از این راه در رفت و آمد است. چی در زمستان و چی در بهار مردم ما با مشکلات زیادی در این راه مواجه می باشد. از دولت و مسئولین زیرفت می خواهیم که در رابطه با این راه یک پلان دراز مدت بسنجد و مشکلات مردم ما رفع شود. تشکر و از رادیوی آزادی شما که دردها و رنجهای مردم ما را به گوش مسئولین می رسانید. عزیزالله موحدی هستم. خداحافظ. رادیو آزادی.